میگن که فلسفه یا مثلا فرض کنید که بحثای عقلی تعقلی چه فایده داره، نمیدونم اینها بده، اینها حرفای ارسطوئه، نمیدونم حرفای یونانیه. اینها این دو مطلب باید عرض کرد. ارسطو، برخی از اساتید ما میفهمیدن که ما از اساتیدشون نقل میکردن، دارن به نظر آقای جوادی بوده، ایشون میفهمیدن که اساتید ما میگفتن که ما شبهای جمعه برای ارسطو فاتحه میخونیم. ارسطو حکیم الهی بوده، اینها پرورش یافتگان مکتب انبیاء ابراهیمی بودن، اینا افراد موحد بودن. همونطور که در زمان ارسطو، افلاطون و اینها شاگردان مکتب خود افلاطون، میدونی استاد ارسطوئه، ارسطو باز شاگردان فراوانی داره، اینها در اون زمان شبهات علمی اعتقادی و الهی زیاد شده بود راجب خدا، راجب دین، و اینها با تمام قدرت دفاع کردن. شما تو حرفای ارسطو کتاباش مشخص هست، هم کتاب اخلاقی داره، کتاب داره به نام اخلاق، الاخلاق ترجمه شده به عربی، اله نیقوماخوس، نیقوماخوس میگن پسرش بوده، که یک کتاب نوشته در بحث اخلاق برای ایشون، و مسائل حکمی و الهی که داره مشخصه. ارسطو کدوم حرف بیدینی زده؟ همش داره خدا رو اثبات میکنه، ورای طبیعت رو داره اثبات میکنه، عالم ملکوتی رو داره اثبات میکنه. اینها کسایی بودن در اون زمان که شبهات اعتقادی زیاد شده بود، مرزداران بحث توحید بودن در زمان خودشون. و همون چون میدونین سفسطه اصلا یعنی علم، فلسفه، شاید قبلا گفته باشم، فلسفه ترکیب فیلو به اضافه صوفیاست، فیلو یعنی دوستدار، صوفیا یعنی دانش، صوفیست یعنی دانشمند. در اون زمان افرادی که هم غرضای مادی داشتن که چون به حکومت رسیدن و به مال رسیدن، پیروزی در خصومت‌های تو دادگاه، نیازمند خطابه قوی بوده، کسی که بتونه خوب حرافی کنه. به همین جهته که در علوم مختلف، صناعات مختلف، خطابه خیلی رشد داشته در یونان. و بعد اینطوری بود که کسایی که خیلی خوب میتونستن خطابه کنن، حرف باطل خودشونو به کرسی میشوندن. بعد از اینجا کم کم اینجوری شد که شاید حق همونیه که من، همون چیزی که من فکر میکنم حقه، حقی در خارج وجود نداره، هر چی شما فکر میکنین همون درسته. اینا بهشون میگفتن صوفیست، دانشمند. بعدن این یک غرض مادی داشت، یک غرض معنوی هم، یک غرض اعتقادی هم ذیل این معنا بود، و اون این که میخواستن بحثای الهی رو ریشش رو بزنن، الهیات رو بگن. کی گفته الهیات؟ هر چی تو فکر میکنی همون درسته. در این زمان بود که افرادی مثل ارسطو، مثل افلاطون دایه داره بحثای الهی شدن، اثبات کردن حقی در خارج وجود داره، واقعیت های وجود داره و این واقعیت ها محدود و نامحدود داریم، خدایی هست، اسماء و صفاتی داره. مرزداران اندیشه توحیدی بودن که اینا شدن فیلسوفیا، برای که احتراز کنن از این که اسمشون اسم صوفیست بشه، اینا میگفتن ما دوستدار دانشیم، که بعدن این کلمه صوفیست به معنای مغالطه‌گر تنزل پیدا کرد از کلمه، چون اصل کلمهش عرض کردم یعنی دانشمند، و فیلسوف یا فیلسوفیا که یعنی دانش دوستی، به دانشمند بودن ترقی پیدا کرد. و بعد کسایی هم که اینها را اتفاقا ترجمه کردن، یکی از شبهات دیگرشون اینه که در زمان اهل بیت، در خصوصا زمان امام صادق علیه السلام و یا بعد از امام صادق علیه السلام، اینا حرفای یونانی ها رو ترجمه کردن برای اینکه جلوی مثلا فرض کنین مکتب اهل بیت وایستن. این هم حرف دقیقی نیست. اتفاقا کسایی هم که اینها رو ترجمه کردن، باز کسانی بودن که مروجین اهل بحث توحید بودن، چون در زمان بن العباس برای که جلوی اهل بیت یک مقداری سد کنن، اندیشه های انحرافی رو زیاد رایج کردن و اتفاقا همون حرفای الهادی که در یونان بود ترجمه کردن. مترجمین حرفای توحیدی کسایی بودن که میخواستن در مقابل اون حرفای الهادی وایستن. اینها هم باز اون مرزدارانی بودن که اون زمان وجود داشتن. ظاهرا یادمه که از ارسطو آقا امام صادق علیه السلام تعریف میکنن، در یک روایتی اسمشو بردن، به عظمت هم اسمشو ذکر کردن. خب البته اکثر کسایی که در روزگار ما با فلسفه مخالفن، حالا ما کار نداریم که فلسفه اصلا خوبه بده چی هست، علت مخالفتشون اینه اغلب این افراد فلسفه وارد نیستن و به همین جهت هم دشمنن با فلسفه. کسی که با یک جریانی دشمنی میکنه، ریشش این با جریان علمی ریشش جهل خودشه. یعنی میخواد بگه که و اذ لم یهتدوا بها فسیقولون هذا افکن قدیم، چون بهش راه پیدا نکردن میگن نه چیزی نیست، سرش یک مسئله روانیه. یعنی میخواد بگه این چیزی نیست که من بلد نیستم، بار جهل خودمونه میخوایم کم کنیم. یعنی فوت علمی از من نشده که حالا من بلد نیستم، ارزشی نداشته. بله، این که امیرالمومنین میفهمن الناس اعداء ما جهلو، مردم دشمن اون چیزی هن که نمیدونن. یه چیزی که ما نمیدونیم معمولا بار روانی مخالفت باش میکنیم، که این که من نمیدونم نقصی بر من نیست، اون شیء مهمی نیست که من بلد نیستمش. به هر صورت از تمام این حرفا که بگذاریم و بله بفهم نه آقای خامنه‌ای خب سابقه حوزوی ندارن که زیاد، کل سن ایشون به 70 سال نمیرسه. بعدم ایشان خودشون هم فلسفه‌ای نخوندن، خیلی مخالف فلسفه نیستن ولی فیلسوف هم نیستشون، یعنی درس فلسفه نه. طبعا ایشان پیش میرزا جواد آقای تهرانی فلسفه خوندن که میرزا جواد آقای تهرانی از مخالفین فلسفه بودن و رد یک درس فلسفه میگفتن به نام منظومه، میرزا جواد آقا رحمت الله علیه، و بیشتر به جای شرح منظومه رد منظومه میکردن، چون بالاخره ایشان در مکتب کسایی درس خونده بودن که با فلسفه مخالف بودن. اما بله، مرحوم آقای خمینی در اینکه حوزه ها گرایششون به فلسفه و عرفان نظری زیاد بشه خب خیلی دخیل بودن، چون اولا خودشون هم فیلسوف عمیقی بود. ما در کسایی که مرجع بودن 2-3 نفر داریم که واقعا فلسفه عمیقی هم بلد بودن، یکیشون هم یکی مرحوم های بروجردی، یکی هم مرحوم های کمپانی که قدیم تر بودن و هم در عرفان نظری بسیار وارد بودن. مرحوم خمینی واقعا شخص عجیبی بودشون و هم اینکه حوزه ها دستشون بود. البته همیشون هم میبینین وقتی که شروع کردن به یک تفسیر عرفانی گفتن، تفسیر سوره حمدشون قطع شد از وسط های کار، باز حوزه به افراد مخالف فلسفه بهشون فشار آورده بودن، گفته بودن که خیلی خوب حالا اگه شما ادامه بدید ما هم شروع میکنیم به صحبت کردن، تهدیدشون کرده بودن، ایشون هم قطع کردن. هم تفسیر سوره حمدشون اگه شما خاطرتون نیست تو تلویزیون پخش میشد، ناتمام موند تفسیر سوره حمد، شروع کرده بودن میخواستن ادامه بدن بله نذاشتن دیگه. خودشون میفهمیدن، مرحوم خمینی میفهمیدن ما در نجف که بودیم وقتی که مصطفی از یک ظرفی آب خورد، ظرف آب کشیدن، نجس میدونستن. هم کتابای اسفار مرحوم ملا صدرا رو با انبر بلند میکردن که نجس نزد دستشو، اینطور خشک بودن. نمیفهم اینکه میفهم بودن آخوندهای متحجر، خود مرحوم امام خمینی میگفتن آخوندهای متحجر از همین باب بود. بله، حالا اتفاقا اینایی که خیلی مخالفت میکنن، عرض کردم اکثرا هم خیلی وارد نیستن. به قول یک بند خدای گفتش که یک کسی گفتش که من اصلا این حرکت جوهری رو قبول ندارم. بعد گفت نه خب چرا قبول نداری؟ گفت نه هیچی، من این شیشه جوهر رو از صبح گذاشتم اینجا دیدم حرکت نکرده. حالا این حالا یا به شوخی بود، این برادر آقای خامنه ای میگفت، سید محمدشون که رئیس اون همایش صدرالمتعلهین هم هست، نه فیلسوف برادرش. حالا به شوخی یا جدی، خیلی ها در همین حد اصلا اطلاع داشتن. به هر صورت حالا ما اصلا در باب دفاع و اینها فعلا نیستیم. منظور این که الان برای عمل دقیق نیاز به علم دقیق داریم، هیچ چاره ای نیست. اگر سخته چاره ای نیست. اگر من الان یک مقدار ذهنم به کار نندازم چجوری میخوام خونمو بدم؟ چجوری بگم وقتی الان نیم ساعت از ذهنم خرج حاضر نیستم بکنم؟ واقعا حاضرم بعد خونم و مالم و جانم و همه رو بدم؟ خیلی مشکله، خیلی مشکله. این که باری به هر جهت بخوایم زندگی کنیم بعد بخوایم مرگمون حسینی باشه، تا زندگی حسینی نباشه که خب مرگ حسینی نمیشه. چون خیلی راحت ادعا کردن، خیلی راحت. چقدر حاضرین تو زندگی بگذریم، چقدر زندگی همون حسینی هست اصلا. وگرنه خب خیلی ها بودن که امام حسین علیه السلام رو قبول داشتن، دوستش هم داشتن، فدایش هم بودن. قبلا شاید عرض کردم خدمتتون، سلیمان ابن سرد دیر رسید دیگه، وضع دیر رسیدن به عاشورا. من همین کنکورم رو بدم آقا میام، فعلا یکم سرم شلوغه، یکم دیر کنیم بینیم عصر عاشورا رسیدیم، دیر شد. این که آدم اگر تمرین نداشته باشه که آرمانی زندگی کنه قطعا دیر میرسه به کربلا، اگر خدای نکرده تو سپاه مقابل نباشه. فکر میکنم لحشن چهت ساعت داره، ساعت چنده؟ خب حالا پس من دیگه بحث براهین نمیرسیم که مطرح کنیم، چون نیم ساعت فرصت داریم و میخواییم تصمیم گیری هم بکنیم. حالا این که شاید هم قبلا اینجا گفته باشم نمیدونم، یادم نیست، اما یکی از تحریفاتی که در قضیه عاشورا مطرح میشه این و تلقی به قبول هم شده، این بحث رسیدن اهل بیت در روز اربعین به کربلا. این از اون وقایعیه که نصحت نداره. روز اربعین روزی که اهل بیت به مدینه رسیدن، نه به کربلا.
همینو
باز برعکسش. بله حالا بعد ازشون میپرسیم ما، ولی
گفتن
مثلا
اون
سختی
که دور شده دادن
مثلا توی همس و مثلا شهرهای
دیگه
شده 15 روز نمیدن، یعنی همین چون حالا باشون صحبت میکنیم، ولی خب برای ما اینجوری مشخصه، چون که این جریان تاریخی رو جز سید ابن طاووس کسی نقل نکرده و سید ابن طاووس در کتاب لحوفشون کتاب خیلی خوبیه، ولی اونجایی که از لحاظ تاریخی منفردن چیزی رو نقل کردن اعتبار نداره و تواریخ معتبرتر خلافش رو نوشته. اتفاقا فکر کنم محدث قمی هم در مفاتیح همین معنا رو ذکر کرده باشن که در اربعین به مدینه رسیدن. حالا الان ببینم ایشون چی نقل، البته ایشون چه نقل کرداشن چه نقل نکرداشن برای من روشن این قضیه، ولی الان یک چند ثانیه. بله، روز اربعین و به قول شیخین رجوع حرم امام حسین علیه السلام است از شام به مدینه و ورود جابر بن عبدالله انصاری به کربلا. حالا اون حالا بحثای تاریخیه، یکی این مطلب. این حالا خیلی شاید از باب ثمره انحرافی خیلی بار انحرافی نداشته باشه، ولی بعضی از وقایع بار انحرافی داره. این حالا اگر نقلی باشه یا نقل ضعیفی باشه یا برای مجلس گرم کردنی باشه اینها، اما این واقعه دیگه که قبلن هم شاید همینجا گفتم شاید جای دیگه گفتم یادم نیست، که شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمودن که پاشین برین من بیعت را از شما برداشتم، که چون احتمال میدم گفته باشم یک بار دیگه چون ثمره خاصی داره و الان به بحثمون مرتبط بود اجمالا عرض میکنم، که میگن که حضرت گفتن که برین شب فاللیل ستیر و السبیل غیر خطیر و الوقت لیس بحجیر، وقت دیر نشده پاشین برین، من انتم فی حل من بیعتی، من بیعت را از شما برداشتم، برین و حتی دست زن و بچه منم بگیرین، دست اهل بیت منم بگیرین، پاشین ببرین اینها رو، شما اصحاب خوبی هستین، امتحانتون رو پس دادین و من اصحابی بهتر از شما نمیشناسم، این قوم هم فردا با من کار دارن، شما باشین نباشین من رو میکشن، پاشین برین، اینا دستشون به من برسه دیگه با شما کار نخواهند داشت. این از اون دروغای شاخداریه که در مالا متاسفانه به واسطه نادانی از متن دین مطرح هم میشه، به عنوان کرامت امام حسین مطرح میشه که آقا اینقدر کریم بود شب عاشورا گفت پاشین برین، انتم فی حل من بیعتی، من بیعت رو از شما برداشتم، حلال هستین. بعضی از دروغگوها گفتن انتم فی حل من بیعتی و سعه، در وسعت هم هستین، خیالتون راحت. اونایی که شاخدارترش کردن گفتن که دست این اهل بیت منم بردارین ببرین. خب سوال میکنیم از امام حسین علیه السلام، یعنی از امام حسین که نه، چون حضرت اینجوری نفرمودن، از دروغگوها سوال میکنیم، شما که اینجوری میگین آیا امام حسین علیه السلام امر شخصی مگه داشتن که بگن شما پاشین برین؟ مگه بیعت مال خود امامه؟ مگه پیغمبر حق داره بگه که شما خواستین ایمان بیارین خواستین نیارین، خواستین دین رو یاری بکنین خواستین یاری نکنین؟ همه شخصی نیستش که، بیعت مال امام نیستش که برداره از کسی، بیعت مال خداست، امام واسطه بیعته، ما با امام که بیعت میکنیم نه، در حقیقت با خدا بیعت میکنیم. قرآن میفهمد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، کسایی که با شما بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، وگرنه پیغمبر و امام به خودی خود که لیس لك من الامر شيء، کار دست امام و پیغمبر نیست، کار دست خداست. از اونجایی که پیغمبر و امام متصل به خداست، ما همون معنایی که برای اطیع الله که برای خدا هست برای امام هم هست، و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله، اما مستقلن که نیست، مستقل از خدا که معنا نداره کسی. خب اصلا بحث شخصی نیستش که بگن من بیعت رو برداشتم. یک ثانیاً اگر بحث شخصی باشه فرمودن اگر شما دیدین کسی به کسی ظلم میکنه و اجابت نکردین دعوتش رو، شما مسلمان نیستید. من سمع رجلا ینادی علی المسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، تازه اگر شخصی باشه، اگر شما شاهد ظلمی باشید شخصی، کاملا شخصی، و اجابت نکنید مسلمان نیستین، چه برسه که به این شخصی نبود. مطلب بعد این که امام حسین علیه السلام که میدانست که هیچی، همه میدونستن که عاقبت امر چی میشه، خب چرا از اول آوردین؟ مگه میخوایم کار نمایشی انجام بدیم که کاروان با خودمون همراه کنیم بعد آخرش بگیم خب پاشین برین دیگه؟ شما چرا اهل بیت آوردین؟ امام که نمیخوان معاذالله تحریک عواطف کنن که اهل بیت رو بیارن بخوان یک صحنه عاطفی معاذالله فیلم بازی کنن که اهل بیت منم پردارین ببرین، چون این حرف یا شوخیه یا جدیه. اگه جدیه که میگن اهل بیت بردارین ببرین، یعنی پشیمونم از آوردنشون. اگه شوخی هم هست که معاذالله که امام شب عاشورا بخوان شوخی کنن،
عاشورا
بله حالا بله میشد بدن شب عاشورا هنوز در حصر از پیشروی بودن ولی پشت سر باز بودن. مطلب بعد این که اصلا این که بگن پاشین برین چاهنماییه نه راهنمایی، لطفی نمی کنن، دارن نار می دادن تو آتش. الان فرض کنید این، چون ما تصور نمی کنیم خیلی برامون روشن نمیشه، فرض کنید امام زمان علیه السلام هستن، یک عده‌ای هم امام زمان محاصره کردن، معاذالله میخوان امام زمان رو شهید کنن، میدونیم هم شهید میشن، ما اگه بریم تو آتشیم یا نه؟ وقتی که اینجوری خیالشون راحت کنن بگین شما برین و بعد میدونن در آتشن، که اینا رو فرستادن به جهنم که لطف نشد در حقشون، این خیانت میشه. ضمن این که آقا امام حسین علیه السلام بعد از اینکه 50 نفر در حمله اول کشته شدن، باز وایستادن به سخنرانی، میگن برگردین ای سپاه مخالف برگردین. یک سخنرانی امام حسین ظهر عاشورا دادن، چون یک حمله اولی بود، حمله دست جمعی بود، 50 نفرتون حمله کشته شدن. بعد از حمله که کشته شدن دوباره امام حسین علیه السلام سخنرانی کردن برای سپاهی که دشمنشونن و مطمئنن که اینا حالا بر نمیگردن، سخنرانی میکنن. بعد کسایی که میگن برگردین از این راه، بیاین تو سپاه من. بعد برای کسایی که باهاشون آمدن میگن شما برین، معنا داره اصلا؟ ضمن این که قبلا هم عرض کردم ما شب عاشورای قرآنی داریم، اصلا تک تک جاهای حساس سیره اهل بیت ما شاهد قرآنی توش داریم. ما یک جا قرآن شب عاشورا معرفی کرده، اونم در مورد حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی وقتی که محاصرش کردن و محاصره رو دید با چشمش، فلما ما احس عیسی منهم الکفر، احس با علم فرق داره، احس به اون علمی میگن که در حد مرعا و مسمع باشه. یه وقت ما میدونیم مثلا این پشت یک عده‌ای وایسادن ولی ندیدیم، اینو میگیم علمه، فهمیدیم. اما وقتی به چشم دیدیم میگیم احسه، یعنی با حس درک کردیم. مثلا فلان ما احسه عیسی منهم الکفر، وقتی که محاصره دید و فهمید دیگه اینها میخوان بکشنش شب آخر، قال من انصاری الی الله، گفت کیه که منو یاری کنه برای خدا؟ من انصاری الی الله دقیقا ترجمه چیه؟ هل من ناصرن؟ انصارونی، انصاری کیه که من رو یاری کنه برای خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله، که یک حرف لطیفی حواریون زدن که حالا دیگه کار به اون قضاش نده. حالا کسایی که این روایت رو نقل کردن، 7-8 روایت داریم اینطوری، کسایی بودن که شب عاشورا برگشتن خودشون، چون در مقابل سرزنش شدید مردم قرار گرفتن، گفتن خود امام حسین گفته برگردین، خود حضرت فرمود پاشین برین. اما یک روایت از بین این 8 روایت، روایت صحیحه، اتفاقا این جامعه این روایت رو من 7-8 رو یک جا دیدم، یکیش توش درسته و اون از حضرت سکینه نقل شده که میفهمند که من دیدم صدای پدرم میاد، آمدم یواش از پشت خیمه نگاه کردم، دیدم سرشونو گذاشتن رو قبضه شمشیرشون، بعد گریه میکنن حضرت. بعد فهمیدن که من بعد از اینکه گریه کردن سر بلند کردن، فرمودن به اصحابشون که دورشون وایساده بودن، فرمودن که انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدم علی قوم بایعونی بالسنتهم و قلوبهم و قد انعکس الامر و الخطا عندنا اهل البيت محرمون. فرمودن که شما با خیلی از شما با من خارج شدید، چون فکر میکردید که من بر قومی وارد میشم، 18,000 تا نامه دیدین، فکر کردین من بر قومی وارد میشم که اینها با دست و زبان و قلب زبانشون با من همراهن، اما امر برعکس شده. شما فکر میکردین ما فردا به حکومت میرسیم، اما فردا به شهادت میرسیم. والخطا عندنا اهل البيت محرمون، و ما اهل بیتی نیستیم که با خدعه بخوایم کارمون رو پیش ببریم، خدعه نزد ما حرامه. اینطور نیستیم که به شما با این تفکر باشین ما براتون محیط رو روشن نکنیم، بذاریم در همون ابهامتون بمونید. این که فردا باید با بصیرت هر کی میمونه بدونه کشته میشه. از طرفی بنابراین هر کس فردا اینه قضیه، حالا روایت طولانی بقیه شفص نیستن، و از طرفی کشته شدن داره، و از طرف دیگه هم ما اهل این نیستیم که شما رو مجبور کنیم که وایسین. هر کی میخواد بره میتونه بره، اما به چه خاطر میتونه بره؟ چون بحث جبر نیست، در هیچ جا اجبار نیست. ما که نمیتونیم شما مجبور کنیم، ارزشی نداره. ما میخوایم شهید با بصیرت درست بشه، نه شهیدی که برای حکومت آمده که شهید نباشه، شهید راه شیطان باشه. پس یک، فردا کشته شدن روشن باشه، ما خودعه نمی کنیم. دو، از طرفی ما مجبورم نمی کنیم، هر کی بخواد بره میتونه بره. بعد آخرش فرمودن اما کسی که ما رو یاری کنه با جان و مالش، این کسی که از عذاب خداوند در امانه. یعنی اگر کسی ما رو یاری نکنه، حالا روایت شو اگر یک زمانی فرصت شد میارم از رو میخونم، اگر کسی ما رو یاری نکنه با جان و مالش، در روز قیامت از عذاب خدا در امان نیست. اصلا حرف از در سعه هستید، در وسعتی، در حلالیت از بیعت من هستید، هیچ از این حرفا نیست. اما اون کرامت نشان میده که ما خودعه نمی کنیم. بعد حضرت سکینه می فهمند که من وقتی که حرف پدرم تمام شد، دیدم که هنوز حرف پدرم کامل به اتمام نرسیده بود که 10 نفر 10 نفر و 20 نفر 20 نفر ترک کردن صحنه رو. بعد می فهمند که من نتونستم گریه خودم رو کنترل کنم، آمدم سر به آسمان کردم، گفتم اللهم انهم خذلونا فخذلهم، اینا ما رو رها کردن، ترک کردن، تو هم اینا رو ترک کن، به خودشون باب بگذار. الحمدلله شوفه اگر فقط واقعا اینطوریه. یعنی ما وظیفه مهمتر از این در این عالم، در این کائنات، الان تنها وظیفه ما اینه که تو این ساعت بشینیم با دینمون آشنا بشیم. برای هم الان این که عرض میکنم، برای اون فردی که مثلا چند ماه مثلا میاد اصرار میکنه برای یک درس، این انگیزه به وجود آمده. جای بوده مثلا تو هم خودش درس دادیم، نمیان، میان، غیبت میکنن، انگیزه چیز نشد. اتفاقا ما امتحانی هم که توضیح میگیریم، من به هم خود بچه‌های حوزه هم که مثلا در خدمتش هستیم، گفتم من اصلا حاضر غایب نمی کنم، هر کی میخواد نیاد نیاد، ارزشی نداره به واسطه یک کاغذ من بخوام کسی رو بکشونم. امتحانی هم که میکنم، خودم امتحان که میگیرم ازشون، میگم خودتون تصحیح کنه. این خیلی راهگشا نیست، خوبه، بله خیلی راهگشا نیست، تا در من دمیده نشه این روحیه، خیلی فکر نمی کنم کاری از پیش ببره. و بعد عرض کردم الان خیلی وقتا ممکنه 6 ماه 7 ماه ثمرش رو نبینین، هرچند که ثمره حتما دیدنش محسوس نباید باشه که. خداوند فهمد که آقا شما باید بیانی تو مسجد نماز جماعت بخونین، شما میگین من تو خونه که نماز جماعت بخونم هم وقتم تلف نمیشه، هم حواسم پرت نمیشه، تو مسجد وایستادم نماز بخونم، یکی رد میشه، یکی بلند ذکرشو میگه، یکی سرصدا میکنه، یکی مکبری میکنه، حواسم پرت میشه. تو خونه بهتر نمیتونی نماز بخونی با حواس جمع‌تر؟ تو یک اتاق تنها با عقل دو شاتای خودمون میگیم خب تو خونه بهتره، ولی خدا میگه بابا تو که خدا نیستی، که تو که نمیدونی که تو مسجد یک برکاتی داره ولی تو متوجهش نیستی. این که من نفهمم علتش رو، من سودش رو نفهمم، که دلیل بر بی سود بودنش نمی کنه. اصلا همچی دلالتی نداره، قطعا فایده داره. و چه فایده؟ فایدهش حالا بعدن که اصلا محسوس میشه، ولی الان مثل درخت گردوی عقاید برای شما ساختمان میسازه. و اگه همه الان حاضرین، من حاضرم بحث عوض کنم اینجا، چون برای خودم خیلی وقت میگیره بحث عقاید. من همه الان حاضرم چون بگیم بخت اخلاق باشه، خیلی راحت تره و شما هم شیرین تره. اما فکر نمی کنم که در آینده سودی که از این میبرین از هیچ کدوم از بحثای دیگه ببرین. حالا اگر رفقا دوست دارن اصلا عوض کنیم، همین الان هر که دوست داره بحث عوض بشه، من خودم راضیم، یعنی اصلا موافق بحثم که عوض بشه، وقتی به خودم که مراجعه میکنم موافقم. حالا این یک بحث. بحث بعد این که این گروهی که بچه‌ای که تو دانشگاه سر و کار دارن با دیگران، اصلا باید ما مراجعه کنیم با دیگران؟ چرا باید مثلا فرض کنیم چرا ریش باید داشته باشیم؟ کی گفته باید ریش داشته باشه آدم؟ چرا باید مثلا بعضی از فقها گفتن کروات نباید زد؟ چرا نباید زد؟ هزاران چرا داریم ما، و همین چرا هست که من شما رو بعدا محکوم میکنن اگه نتونیم جواب بدیم. اصلا بحث اینه که اصلا هیچ کم شبهه نداشته باشه. خدا خوشش میاد ما حرف از خدا بزنیم، آمدیم خدا رو بشناسیم، پیغمبرش رو بشناسیم، هیچ چیز بالاتر از این نیست. من وقتی که ببینم یک نفر خیلی به من داره مثلا علاقه نشون میده، خب منم دو طرف هست دیگه. خدا خیلی خوشش میاد که چهار تا جوان بشینن از خدا بحث کنن با تمام سختیش. افضل الاعمال احمزها، کار آسون و ارزون و بیخرج و مفت همه حاضرن انجام بدن. هم یکم باید خرج کرد از ذهنمون، از وقتمون، از طول هفتمون. و الا من و شما آینه‌مون هستن تو مسجد، پیرمرده مسجد رو نگاه کنیم. اگر تازه ما خیلی خوب عمل کنیم که وقتی که پیر میشیم دیگه با مسجد قهر نکنیم، چون کم کم که آدم میره بالا از مخزنش میخوره، مخزن تمام بشه میره کنار. فراوان داریم کسایی که جوانی مسجد بودن، پیری اصلا پاشونه تو مسجد نمیذارن. چقدر مخزن پر کردیم؟ اینا سوال جدیه که ما باید جواب بدیم. به فرض که خیلی هم تازه با ایمان باشیم و انشالله مثلا خدا هم ولمون نکنه و اینها، بعد میشیم مثلا فرض کنید که مسلم مسجد خودمون، اونا که پدرشون مسجد میان نگاه کنن، دوست داریم مثل پدر خودمون باشیم؟ خیلی مشکله. آدم دوست داره به یک جای بالاتری برسه. خب پس با چه خرجی؟ تازه اونا خیلی بهتر عمل کردن. من قبلا هم گفتم مسئولینی که خیلی وقتا الان ما ازشون انتقادهای شدید میکنیم خیلی با تقوا بودن، خیلی خودسازی کردن شدن این، خیلی بیشتر و بهتر از ماها. خب ما کجا هستیم؟ بعد کجا میخوایم بریم؟ ضررهاشو اونجا میبینیم که بعد توی یک جامعه هستیم، نه فرصت داریم، مردم دیگه از ما انتظار دارن، شدیم مسئول یک قسمتی. خب شما مثلا پس فرداهای زنگوی میشن مثلا مسئول مثلا شعبه مثلا هشتم دادگاه، دیگه اون وقت فرصت نداریم مثلا تک تک بچه ها. یکیسی میشه مسئول قسمت دانشگاه، یکیسی میشه استاد دانشگاه، یکی میشه وزیر. مگه وزیر و وکیل و اینا از کجا آمدن؟ از آمریکا که نمیدن که، از همین جمع بودن. بعد میبینین که آدم، من اتفاقا با یکی از این مسئولین روبرو بودم، همین حرف رو میزد، چنان افسوس میخود، میگفت الان احساس میکنم یه خلأ عمیق دارم، وقتم ندارم، وقتم ندارم. خدا رحم کنه به مملکتی که قبل از این که افرادش ساخته شده باشند مردم بهشون نیاز پیدا کنن و بیان در رسمون. و از همه اینها گذشته این که ما اخلاق و اعمالمون ریشه در اعتقاداتمون داره. اتفاقا همین که افراد منحرف میشن بخاطر که انحراف توی اعتقاداتشونه. اعتقادات محکم نیست نمیتونه کنترل کنه اخلاقش رو، چون اخلاق اینطور نیست من به زور خودم رو بقبولونم، یک جا که فشار بیشتر میشه میرم اونور، فرضت حالا من به نظرم میرسه که حالا همین پیشنهادهایی که فرمودین خوبه، ولی البته یک کاری هم میکنیم، چون از اولم در نظر بود همین که بحث به یک سامانی که رسید، مثلا بحث توحید که تمام شد یا اثبات خداوند که تمام شد و بعد که اسماء و صفات الهی سمیع بصیر حیات خدا یعنی چی اینها که تمام شد، امتحان بگذاریم. و نه اینکه امتحان برگارم جمع میکنیم، کسی هم نمیبینه، کسی هم سوال جواب نداد، مشکل نداره. برای بیشتر همون که فرمودن های زنگوی با یک جوایزی که کسی که حرکت کرده برای خدا، البته جوازش از خدا میگیره، ولی خب توی جمع خودمونم برای که یک تحرکی باشه این خوبه که یک امتحانی میگیریم انشاءالله حالا بحث که تمام بشه. یک نکته ای که من یادم رفت نتیجه گیریم، این بحث شب عاشورا رو همینطوری نمیخواستم بگم، میخواستم نتیجه گیری کنم که بیعت از ما برداشته نشده. ما الان داریم شب عاشورا میریم دیگه، الان که جنگ که نیست، ولی اگر کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا وظیفه ما چیه؟ اگر داریم از زیر وظیفه شونه خالی میکنیم، داریم شب عاشورا میگیم خداحافظ شما، ما رفتیم. مطلب بعد این که آرزو تمام کنم دیگه بحث رو، همینقدر فکر کنم کفایت کنه. اگه گروه های باشن که ما مثلا یک سری کتابایی رو بدیم، مثلا من حاضرم مثلا یک سری کتابا معرفی کنم راجع به بحث توحید مطالعه کنن رفقا، بعد مثلا نظرات خودشونو بگن یا خلاصه کنن یا مثلا بیان راجع به این کتابا کنفرانس بدن. اگر جمعی حاضرن مثلا دو تا گروه 5 نفره، یک گروه بحثای مثلا حتی سیاسی هم اگه دوست داشتن بکنن، چون حالا بر اساس اقتضائاتی که جمع داره، بحث احکام اگه دو سه نفر بخونن، بحث مسائل علمی یا غیر و ذالک، همون کاری که تو اون ایام قدیم هم بالا که بودیم بود، ولی مشخص بشه مثلا 5 نفر 6 نفر که متکلم وحده نباشیم، مثلا 2 تا مثلا اول بس یکی صحبت کنه، مثلا یکی از این گروه ها صحبت کنن، آخر بس هم یکی از این گروه ها صحبت کنن، که 2 گروه بشیم، که این فکر میکنم بد نباشه. حالا من دیگه حالا بر اساس نیازها مثلا ببینیم ما نیاز به چه صحبت های بیشتر داریم در راستای این. ضمن اینکه اگه میخواییم بحث عقاید، چون زیاد مواجه شدیم با این سوال، اگر میخواییم بحث عقاید عوض بشه، رفقایی که موافقن عوض بشه بفهمن که عوض کنیم، من دیگه حرفی ندارم. حالا من آیه شو که میارم قبلش یک توضیح بدم، بعد آیه شو اینی که ممکنه یک حکیم فیلسوف از دقایق مسائل اخلاقی باخبر نباشه، یا یک اخلاقی از نکات ریز مسائل فلسفی آگاه نباشه، اما الهیات قرآن، یعنی مسائل بررسی مسائل الهیات با اخلاقیاتش کاملا هماهنگه، اصلا دوخته به طوری که اصلا نمیشه از هم جداش کرد. این روش قرآنی اگر جایی بخواید مطرح کنین اصلا آشنا نیست. اینی که این برهان قرآن که الان میخوام خدمتون عرض کنم به دست فیلسوف بزرگی مثل ملا صدرا افتاده خرابش کرده. حالا میگیم مثلا در مسائل ریاضی، مسائل عقلی که مسائل استدلالیه، چاره ای نداریم جز ارائه یقین. یعنی وقتی که کسی میخواد مثلث رو بگه زوایاش 180 درجه است، باید اثبات یقینی کنه 100%، نشه نقض و ابرامش کرد. اگر بخواد بگه که اینجا ناظم هست، نازمی وجود داره، باید یقین منطقی باشه، نظم هست و نظم بدون نازم محال است، پس نازم هست. در مسائل پس فکری، ریاضی، طبیعی، الهی، به من الهی یعنی فلسفی، حتما باید یقین منطقی ارائه بشه، نه یقین روانشناختی، یعنی به نظرم اینطوری باشه، اون به درد بخور نیست. این یک. بعد خواهش ها، نفسانی ها، دوست دارم، دوست ندارم، دلپذیر است، دلپذیر نیست، جایی در این علوم اصلا نداره. مثلا کسی نمیتونه بگه من خیلی خوشم میاد زوایای مثلث 180 درجه باشه یا نباشه. من خوشم اومد انت بذار برای خودت. اینجا باید یقین ارائه کنی. باید استدلال کنی. خوشم میاد خوشم نمیاد انجی؟ مثلا جای اینجا نیست. خب یعنی اصلا خوش آمدن ها و خوش نیامدن ها اصلا جاش تو بحث یقینی ریاضی و فلسفی نیست، جاش جای دیگه است اصلا. خب یا کسی مثلا بگه من علاقه دارم که از این راه مثلا فرض کنید که مساحت مثلث رو به دست بیارم، مساحت دایره رو به دست بیارم، خوشم میاد، اینجا راهی نداره. اینه اصلا خریدار نداره، اصلا معنا نداره اصلا در ریاضیات و الهیات، یعنی جاهایی که جای اثبات داریم. اما قرآن در بهبهه مسائل اثبات یک دفعه خوشم میاد مطرح کرده. یعنی چی؟ این چه جور برهانی؟ یک دفعه در وسط اثبات ذات خداوند که میخواد الهیات رو مطرح کنه، مسائل عقل عملی رو مطرح کرده. دوست دارم، دوست ندارم، من دوست دارم خدا اینجوری باشه. بعد قرآن میفهمد این یک برهان دقیق هم هست. حالا کسایی که از این کار کلیدی قرآن که تزکیه و تعلیم همراه هم هست خبر ندارن، خیلی به زحمت افتادن و یک توجیه های نچسبی کردن. برهان کدومه؟ قرآن داره در مورد حضرت ابراهیم که شیخ انبیای موحدین مطرح میکنه، فهمد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم ارائه دادیم، یعنی باطن حقایق آسمان و زمین، ظاهرش که همه میبینن، اون وجهه الهیش رو دید. حالا چی هست؟ یک بگذاریم چی هست. ولی یکون من الموقنین، و تا ابراهیم از موقنین باشه. این نکته تو پرانتز بگم قبل از این که برهان رو بگم، اینجا یک واو اضافی نداره، میفهمد که ما آسمان حقیقت آسمان ها رو نشان دادیم، یعنی حقیقت همه اشیاء رو، چون سماوات و عرض وقتی که و ما بینهما یا و ما فیهما بیاد، منظور خود سماوات و عرضه، اما وقتی که بدون و ما بینهما و اینها بیاد یعنی کل عالم، آسمان و زمین یعنی کل شی، همه چیز. میفهمن ما حقایق آسمان و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم و تا از موقنین باشد، تا از یقین کنندگان باشد. وش چیه؟ و چه کار است اینجا؟ بعد میفهمد اینجوری بعد وابش اضافه هست دیگه، میفهمد که ما آسمان ها حقایق اشیاء رو به ابراهیم نشان دادیم تا از جمله موقنین باشد. اینی که اتفاقا اینم از همون مطالب ریز قرآنه. این وقتی که این حرف دست مفسرین کم دقت میفته میگن واو زائد است. ای واو زبان گاز بدیم، مگه قرآن حرف زائد داره؟ مگه کلام خدا زائد داره توش؟ این واو که یک چیزی معطوف شده، میگه حسن و حسین آمدن، اون واو دومی رو به اولی پیوند میزنه، یعنی یک معطوف محذوفی داریم. یعنی این حقایق آسمان ها و زمین رو که به ابراهیم نشان دادیم برکات فراوانی داشت که قابل ذکر برای شما نیست، و از جمله اون برکاتی که میتونم به شما بگم اینی که از جمله موقنین شد. حالا میخواین ببینین که اگر چشم ملکوتی کسی باز بشه چیها براش پیش میاد؟ از سطح فکر شما خارجه، خیلی مسائل هست، از جمله این که یقینی بلاشک درش وجود میاد. ولی یکونم این رو یه مثال دیگه هم بزن. قرآن میفهمد که انزل نایلهی که ذکر لتبین للناس ما نزل علیهم، یا رسول الله ما این قرآن رو بر شما نازل کردیم تا شما تبیین کنی، تا شما تفسیر کنی. قرآن به تنهای کافی نیست، باید مفسرش هم باشه. ولعلهم یتفکرون، واوش چیه؟ قرآن رو نازل کردیم تا تو تفسیر کنی و تا شاید اینها تفکر کنن. و تا شاید نداریم دیگه، اینم از همون بابه. یعنی اگر قرآن باشه در جامعه حضور جدی داشته باشه، با تفسیر پیامبر برکات فراوانی داره، فراوان، 1 2 3 4 5، و از جمله برکاتش اینه که جریان تفکر سالم در جامعه به وجود میاد، حرکت میکنه. خب بگذاریم، این نکته بود که در اینجا بود. یعنی قرآن از وسط راه شروع کرده، از آخر راه شروع کرده، چون اوایل راه یا بزرگه یا قابل فهم نیست یا زیاده، میخواد بگه خیلی اثرات داره. ارائه ملکوت خیلی اثرات داره و خیلی اثراتش هم قابل گفت و شنود نیست. به اونایی که باید بگم گفتم، به اونایی که باید نشان بدم نشان بدم. حالا میخواین بفهمین، برین یا این راه رو خودتون درجاتش رو بفهمین، بچشین ببینین، یا اینکه از اونایی که رفتن نمیش رو بپرسید. خب بگذاریم. میفهمد کذال که نوری ابراهیم ملکوته. وقتی که ملکوت رو حضرت ابراهیم مشاهده فرمود، خداوند ارائه داد ملکوت رو. ملکوت یعنی اون باطن عالم، و یک یقین ملکوتی حاصل کرد. ولی یکون منل موقنین، حالا میخواد یک برهان اقامه کنه. این برهان برای خودش نمیگه ها، میخواد با مردمی که خدا رو قبول ندارن میخواد خدا رو نشون بده بهشون. یعنی یک برهان یقینی و شهودی، محصول شهودش هست. خیلی عمیقه این برهان. خب میخواد برهان اقامه کنه، یک برهان ملکوتی یقین آور. ببینید چه جوری اقامه میکنه. میفهمد فلم ما جن علیه اللیلو رعا کوکبا قال هذا ربی. وقتی که شب شد، اون ستاره زهره در آمد، ستاره پرفروغی بود و اینها، گفت این خدای منه؟ آیا این خدای منه؟ فلما افلا قال لا احب الافلین. وقتی که افول کرد، غروب کرد این ستاره، گفت من افول کنندگان و غروب کنندگان رو دوست ندارم. دوست ندارم یعنی چه؟ خود دوست نداشته باش. قرآن فقط داره برهان اقامه میکنه. بعد فلما رع الشمس رع القمره بازغن قال هذا ربی. وقتی که ماه رو دید، گفت اینه آیا خدا؟ باز فلما افله. همه اینا رو که هی مطرح میکنه، اون حد وسطی که میگه اینا خدا نیستن، میگه اینا غروب میکنن، یک، و من غروب کننده رو دوست ندارم، دو. باز ماه غروب میکنه، میره پیکارش، خورشید میاد. فلما رع الشمس بازغتن قال هذا ربی هذا اکبر. وقتی که خورشید رو دید، گفت این بزرگتره، این پرنورتره، آیا این خدای منه؟ بعد میفهمد فلما افلت قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات. یک دفعه چجوری منتقل شد که من از اینا همه اینا شرکه و از همه اینا بیزارم، و من وجهه جانم رو به سوی خدایی قرار دادم که تمام آسمان ها و زمین رو خلق کرده، از عدم به وجود آورده. یعنی این برهان چجوری انسان رو به اینجا میرسونه؟ اینه که مفسرین به زحمت افتادن، گفتن که محبت که نمیشه حد وسط باشه، دوست دارم دوست ندارم که نمیشه. مثل کسی بگه من دوست ندارم زوار مثلث 180 درجه نباشه، بگه تو دوست نداشته باش. فخر رازی میگه این برهان حدوثه. افول یعنی این که این میره نمی میاد، یه همچه حرف. مرحوم صدر المتعلهین میگه این امکانه، برهان امکانه، که از هویه فی حضیرت الامکان، این ممکن الوجوده که گاهی هست گاهی نیست، پس این نمیتونه خدا باشه. یعنی به امکانه، برهان امکان که قبلا صحبتش کردیم برمیگردن. اما آیا واقعا میخواد برهان امکان مطرح کنه؟ برهان خدوش میخواد؟ خب این خیلی راحت تر بود که به راحتی مطرح کنه. معما چرا مطرح میکنه؟ هیچ کدوم از اینا نیست. این از اون فرمایشات بلند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که نصیب ایشون شد، فهم این آیه، فهم این برهان. میفهمن که هیچ کدوم از اینا رو آیه نمیخواد بگه، نمیخواد برهان امکان مطرح کنه، نمیخواد برهان حدوث بگه. اصلا حرف ابراهیم خلیل هیچ کدوم از اینا نیست. برهان امکان یک چیزیه، دلپذیر و محبوب بودن یه چیز دیگه. خب این برهان اسمش برهان دلپذیریه، برهان حب محبته، که ما اسم دیگه شنالا مثلا میزنیم برهان فطرت. یعنی فطرت این محبت رو درک میکنه، یعنی میخواد بگه خدا اون چیزیه که دلپذیر باشه. اگر دلپذیر نبود خدا نیست. چجوریه؟ چجوری میخواد ادامه میکنه؟ مگه حضرت ابراهیم نمیخواد همه رو مجاب کنه؟ داره برای یک عده مشترک داره صحبت میکنه دیگه، میخواد جوابش همون بگه دیگه، میخواد اونا رو قانع کنه که نتونن بگن که خب تو دوست داری، تو خودت دوست داشته، ما هم بتای خودمون رو دوست داریم. باید یک طوری حرف بزنه که راه بسته باشه برای انکار، باید بحث رو روشن کنه دیگه. اگر مسئله سلیقه‌ای بود، پذیرش فردی بود، خب اونا هم میتونن بگن که خب تو اون خدای خودت رو دوست داری، ما هم همین بوتی که مثلا گذشتگانمون ترشیدن خیلی اینو دوست داریم. درسته؟ تو اونو دوست داری دوست داشته باش، نوش جانت، ما هم اینو دوست داریم. اینطور سلیقه‌ای نیست، یک چیز دیگه میخواد بگه، یک مطلب، یک لایه دیگه میخواد حرف بزنه. حضرت ابراهیم یک دلپذیری عمومی رو حد وسط برهان قرار داده. یعنی چی؟ میفهمن خدا اون چیزی که دلپذیر باشه یعنی چی؟ یعنی عقل، نظر و عمل رو به هم پیوستیم. چجوری؟ اون علم و ایمانی که اون جلسات قبلی گفتیم با هم رابطه دارن، اینجا رابطش رو به هم میچسبونه. چجوری؟ میفهمن که خدا اون چیزی که بهش محبت تعلق میگیره. اینو یک بگم قبل از اینکه حرف حضرت ابراهیم رو بزنیم. گفتیم محبت طرفینیه دیگه، یعنی بلندی جای قرار داره که پستی هم باشه. محب وقتی که هست حتما هم باید محبوب باشه. اگر کسی این حقیقت محبت رو در خودش بیابه شهودن، مثل امیرالمومنین، یه نفرم باشه که این محبت رو بیابه شهودن، بیابه، ما که نیافتیم این محبت رو، همین محب بودن کافیه که ما رو به اون محبوب برسونه. این از راه کسی که شهودی میرسه. اما حالا به شهودیش کار نداریم، چون حضرت وقتی که خود شهودن رسیده، حضرت ابراهیم که وقتی محب هست حتما محبوب باید باشه. اما میخواد برای دیگرانی که نرسیدن برهان اقامه کنه، برای اون افرادی که در حجابن، هنوز بت پرسته، ستاره پرسته، خورشید پرسته، میخواد برهان اقامه کنه. یک بار دیگه هم بگم، چون اینجا هم دوباره نوشتم، این حرف یک حرف ملکوتیه ها، حرف یقینیه، فرق داره با حرفای عادی، بعدش دقت بشه. یعنی نتیجهش هم یک یقین ملکوتیه، یک یقین عرفانیه، نه یک یقین خشک فلسفی. یعنی علاوه بر فهم، حبم حاصل میشه بر کسی که به عمق این مطلب برسه. دو تا اشکال به حرف جناب ابراهیم وارده وقتی که میگن که اینها افول کنندن و من افول کننده رو دوست ندارم و خدا اون چیزیه که دلپذیر باشه. دو تا اشکال بهش میگیرن. یکی اشکالش اینه که اصلا این برهان آیا قابل طرحه یا نه، یعنی اصلا لازمه ما محب باشیم، محبت داشته باشیم؟ اصلا لازم نیست، ما هیچ کی رو دوست نداریم، هیچ چیز رو دوست نداریم. مشرکین در جوابش میتونستن بگن که خب خدا اونی که دلپذیر باشه، محبوب باشه، ما اصلا محبت به چی نداریم. پس این برهانتون از اصل قابل طرح نیست. این یک اشکال. دیگه اینه که اگر قابل طرح باشه، کی گفتی که خدا محبوب باشه؟ ما چیز دیگر دوست داریم، ما بتونه دوست داریم. خب یعنی اون وقتی که برهان اینطوری اقامه میشه که خدا نباید عافل باشه، این شی عافله و من عافل رو دوست ندارم، معلوم میشه که خدا باید محبوب باشه و عافل نباشه. دو تا چیز ازش اقامه میشه و عقل عملی کار داره. نمیدونم این رو بتونم خوب بیان کنم. خب یعنی عقل نظری این رو میفهمه، عقل عملی بهش سر میسپره. یعنی خدا اون چیزیه که آدم بهش دل بسپاره. دوست دارم دوست ندارم شعب ایمانه، شعب عقل عملیه، ربطی به میدانم نیست، نداره، از رشته‌های علمی هم بیرون نمیاد. قرآن میخواد بفهمد خدا کسیه که دلپذیر باشه. یعنی اگر چیزی واجب نبود، ازلی نبود، هو الحی الذی لا یموت نبود، اصلا دلپذیر نیست. این دو مطلب رو میخواد به انسان تفهیم کنه. از تمام این برهان به این دوتا شیعه، یک، انسان باید به چیزی یا به کسی دل بسپاره، حتمیه، اصلا نمیشه انسان محبوب نداشته باشه، یک. دو، اون چیزی که دلپذیره و انسان بهش دل میسپره، سر میسپره، باید ازلی ابدی باشه، باید خدا باشه. اگه این دوتا رو اثبات کنه، این برهان اثبات شد. خب یعنی حضرت ابراهیم هر دوتا اینا رو اثبات کرده براشون تو همین فرمایششون. چجوری اثبات کردن؟ میفهمن از حضرت ابراهیم سوال کنیم خب چرا ما باید اصلا که چیزی رو دوست داشته باشیم؟ چرا انسان باید به کسی دل بسپاره؟ ما نمیخوایم دل بسپاریم. که حالا بعد حالا اون دلپذیرمون عافل باشه یا عافل نباشه، خدا باشه یا نباشه، اصلا ما اصل محبت رو انکار میکنیم. این اثباتش به همون شق اول برمیگرده. یعنی باید این رو اثبات کنیم که انسان نه، ناگزیر باید به چیزی دل بسپاره. این چجوری اثبات میشه؟ میگیم که سوال دوم هم اینه که بسیار خوب، حالا اگر باید به کسی دل بسپاریم، لازم نیست ازلی باشه، لازم نیست ابدی باشه، لازم نیست واجب الوجود باشه، ما به یک شیء معدوم و موهوم اصلا میخوایم دل بسپاریم، به بچه‌مون میخوایم دل بسپاریم، مقطعی هم باشه این محبوبمون کافیه. این دوتا اشکال اگر حل کنه، برهان یقینی میشه. حالا حضرت ابراهیم چی جواب میده؟ هر دو تا مقدمه رو قرآن تبیین کرده. مقدمه اول که انسان باید محبوب داشته باشه، باید دل به کسی بسپاره، میفهمد که انسان اصلا ناچار دل بسپاره، محال دل نسپاره. چرا؟ چون که به هر چیز که بی علاقه باشه، بگه من هیچ چیز رو دوست ندارم، حب به نفس که داره، میابه، چیز یقینیه، نیاز به اثبات هم نداره. حب به نفس، هر کسی به خودش، به ذاتش علاقه منده، به صفاتش علاقه منده، به خودش علاقه منده، سلامت خودش رو میخواد، سیری خودش رو میخواد، رفع عطش خودش رو میخواد، اگر نخواد که اینا رو در پیش نمیره. همون کسی هم که میگه من به دنیا علاقه مند نیستم، باز میبینین به خودش علاقه منده. اون کسی هم که خودکشی میکنه، باز چون به خودش علاقه منده خودکشی میکنه، چون فکر میکنه در یک رنج زیادی هست، الان خودش رو میخواد راحت کنه. اینی که در هیچ فرضی نمیتونیم بگیم آدم خودش دوست نداره، حیاتش رو دوست نداره. خب پس قرآن میفهمد هر کسی خودش، حیاتش، سلامتی، لذتش، همه رو که میخواد، این یقینی که هستش، چون یقین یافتنی هم هست، نیاز نیست اصلا به کسی بگن خودتو بخواه، نه بهش مثل همون بدیهیات اولی که جلسات اول گفتیم، نمیشه تعلیم داد، نمیشه خواست، نمیشه به کسی تعلیم داد که خودت رو باید دوست بداری، نمیشه از کسی طلب کرد این رو که خودتو دوست داشته باش. اینقدر روشنه که از این حدود بالاتر، یعنی نه قابل تعلیمه، نه قابل تحصیل، نه قابل سلب، نه کسی میتونه بگه من خودم دوست ندارم. خب نمیشه به کسی بگی خودت رو بخواه یا خودت رو نخواه، سلبش هم نمیشه کرد. پس یک، از هر چی که بگذره انسان حب به ذاتش داره و اون بقایای ذاتش، مثل لذتش، مثل بقایش، مثل حیاتش، اینها. این یک. روشن هم هست که برای انسان که اصل هستیش، اصل حیاتش، تأمین سلامتیش، هیچ کدومش به دست خودش نیست. پرکا هم در مسافه تند باد، خود ندانم در کجا خواهم فتاد. هزاران حوادث هست که چیزی بهش میده یا چیزی ازش میگیره، حیات بهش میده، حیات ازش میگیره، سلامتی میده، سلامتی میگیره. پس هزاران حادثه هست که مثل یک پرکاهی در یک فضای لایتناها. پس این ذاتش، حیاتش و اون لذتش دست خودش هم نیست. این دو هرگز اون قدرت رو نداره که اصل حیات خودش، سلامت خودش، لذت خودش رو بیافرینه، خلق کنه. این سه، یا حفظش کنه حتی. پس یک چیزی هست که این حیاتش، این سلامتیش به دست اونه. درست شد؟ پله پله قرآن داره این یقین رو می آفرینه. میگه تو خودت رو که دوست داری و حیاتت، لذتت و این چیزایی هم که دوست داری، هیچ کدومش دست خودت هم که نیست، پس دست یک کسی هست. خب یعنی یک کسی هست که بهش سلامتی میده، حیات میده، رفاه میده، ایناشو تأمین میکنه. میگه یه همچی کسی پس محبوب هست دیگه، درسته؟ وقتی کسی اینا رو دوست داره، اگر کسی اینا رو براش تأمین کنه، اون کس میشه محبوب به ذات. خب پس انسان اصل این که محبوب میخواد تأمین شد. سوال اول این بود که جناب ابراهیم کی گفت اصلا ما محبوب میخوایم؟ این اصل این که تو اصلا محبوب میخوای، نه محال محبوب نداشته باشی، چون خودتو دوست داری و این خودت هم دست کسی دیگه است. این یک. اون سوال دومش
تموم شد؟ باید این تموم کنیم دیگه، الان چاره نیست.
پس یک همچی کسی محبوب آدم هست، یه همچی کسی که حقایق وجودش دست اونه. از این به بعد خطای در تطبیق پیش میاد. یکی فکر میکنه بت این کار رو میکنه، حیات و مماتش به دست بته، به دست جن، به دست ملائکه است. این یک. پس اول این که یک موجود دلپذیری هست که باید بهش دل بسپره، این تأمین شد، چون به خودش دل میسپره، علاقه‌منده. دوم این که حالا چرا این باید خدا باشه. دوم این که تصدیق میکنه اون کسی که دلپذیره خود من نیستم، اشخاص عادی مثل منم نیستن. چرا؟ گذشتگانم هم نیستن، چون گذشتگان همین الان وجود ندارن که تازه بخواد سلامتی من دست اونا باشه، خودشون نیستن، چه بسه بخوان منشأ اثرم باشن. چه این که آیندگان هم نیستن، چون باز فعلا معدومن. پس در و دیوار و زمین و آسمان هم نیستن، چون اینا گاهی وقتا با من هستن، گاهی وقتا با من نیستن. من وجودم مستمره، نیازم هم مستمره، پس باید یکی باشه که یه چیزی باشه، یه کسی باشه بالاخره که در همه شرایط بتونه مشکل من حل کنه، نیاز من رفع کنه. یعنی باید قدرت مطلق باشه. ولو که آدم نتونه اینو بیان کنه، ولی به این قدرت مطلق دل میبنده. اینه که وقتی که در دریا هست، در کوه، در هواپیماست، تا همه این امیدها قطع میشه، میفهمه که امید به هیچ جا دیگه نداره، ولی امید درون جانش قطع نمیشه. اینجا دیگه حصولی نیست ها، یعنی اون احساس خطر باعث. حالا این رو یک اشاره جلسه آینده میکنم که حد وسط امید هست، روی ترس هم نیست. قرآن فقط اینا مخلصین له الدین، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له. سرش اینه که اون حادثه باعث میشه این زنگارها یک دفعه بره کنار، به خودش مراجعه میکنه، میبینه میابه یک ملجعی داره، پناهگاهی داره، میخوانش. پس حرف رو جمع کنیم که وقتم تمام شده، که اول میفهمه که یک دلپذیری باید داشته باشه، ثانیاً میفهمه که خودش اون کسی که رفع نیازش میکنه نیست، دیگران هم نیستن، چون دیگران گاهی وقتا هستن، گاهی وقتا نیستن، برای کسی که همیشه باشه باید وجودش همیشگی باشه. اینه که غافل رفع نیاز
نمیکنه، یه وقتایی نیست، غروب کرده. یعنی باید لم یزل باشه، پیوسته باشه، بی نهایت باشه، با همه اشیاء باشه. اینی که میگه من خدا را از محبتم فهمیدم، البته این برای دیگران برهان اقامه کردنه، برای خودش اول محبت رو میابه، شهودن خدا رو میابه، بعد محبت پیدا میکنه. یعنی اون کسی که در دریا افتاده اول خدا رو میبینه، بعد میفهمه که دستگیرش فقط اوست. اینو باید بیافتیم تو دریا تا بفهمیم. حالا نمیفهمیم چون الان زنگارا هست، اون تکان شدید باعث میشه بریزه این زنگارا. حالا این رو هفته آینده یک زمانی یک فرصت باشه اشاره میکنم. پس خلاصه کلام این، بشر حتما باید موجود دلپذیر داشته باشه، اون موجود دلپذیرم حتما نباید آفل باشه، حتما نباید مرگ پذیر باشه، حتما باید همیشگی باشه. این که ببینیم محبت حد وسط قرار گیره، میگه من نمیدونم اصلا نمیشه دوست داشته باشه آدم همچی کسی را که مثلا آفل باشه، که مطلق نباشه، محدود باشه. محبوب باید بی نهایت باشه. خب این اون کسی که حی لایموته، اون کسی، اون همون کسیه که غیر غافله. حی لایموت یعنی هیچ وقت افول نداره. خب او دلپذیره. خب یعنی اگر به خودمون علاقه مندیم که هستیم، کسی که مبدع هستی حیات ماست و همه چیز ما به دست اوست، یقینا به اونم علاقه مندیم. منتها یک عده از باب خطا در تد بزن کنار، این بود خیلی جهان نیست، خودش احتیاجات خودشم رفت نمیتونه بکنه. خب یعنی در حقیقت اول بینش میده، بعد این بینش گرایش ایجاد میکنه. در حال خطر اول گرایه، اول بینشه، یعنی اول میبینه، قبار روبی میشه، میبینه چیز خوبیه، همونطور که حضرت ابراهیم اول دید. حضرت ابراهیم که خودش برهان اقامه نکرد، میگه نوری ما نشان دادیم، حقایق رو دید، میبینه چیز خوبی، حق رو میبینه، بعد میپذیره، بعد بهش دل میده. دیگران باید مثل ما باید از راه حصولی حق رو بفهمیم، نه اینکه ببینیم. ما نمیبینیم که الان، بفهمیم بعد مجاهده کنیم، شاید انشالله یک روز دیدیم. خب خلاصه این شد که انسان یک مبدأ دلپذیر داره، علاقه به چیز یا کسی داره که همه چیزاشو برآورده کنه، همه نیازاشو. اونم وقتی همه نیازهاشو در همه شرایط میتونه برآورده کنه که غیر غافل باشه، ابدی باشه، ازلی باشه. اینی که غافل خدا نیست و خداست که دلپذیره. خب الحمدلله رب العالمین.
این واقعا دست پای حق بوده باشیم، ما رو بفرست با کفار جنگ کنیم. یه همچی کسی باید همچی دیدی اگر صحت داشته باشه، که البته تاریخ این رو بهش نقل کرده، هیچ ارزشی نداره.
قبل از اینکه جلسه،
ان النفس الامارة بالسوء الا ما رحم ربي و اعوذ به من شر الشیطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه ما بحث استدلالی رو مطرح کنیم، چون چندین بار مورد پرسش واقع شدیم که این بحثا چه فایده‌ای داره و بعضی‌ها فرمودن که مشکله، یا اینکه بحث استدلالی ما رو از باورهای فطریمون ممکنه دور کنه، همون خدایی که تصوراتی که داریم فطری هست و اینها برامون زیباست، از ایمان قلبیمون ممکنه این ایمان اولیه قلبیمون کم کنه، بکاهه و از این بحثا. یا اینکه اگر با آیات و روایات بحث رو پیش ببریم بهتره، و یا اینکه علم حجابه و نباید این حجاب رو ضخیم‌تر کرد. برای اینکه رفع ابهام بشه، باز برای چندمین بار و بحثی که می‌کنیم در زمینه مقاومی ننشینه، مجبوریم که یک توضیحی بدیم. گاهی وقتا ما میگیم این امر برای ما فطری هست، خداشناسی فطری، البته قبلا توضیح دادیم. اما گاهی وقتا میگن که گفته میشه مثلا این امر برای ما فطریه، خداشناسی فطری. یک کسی میگفتش که قدیم در زمان مطرح شدن نظریه نسبیت اینشتین، مردم، یعنی مردمی که با فیزیک سر و کار داشتن، قبول نمی کردن، گویی که نظریه مکانیکی نیوتن فطری هست. یعنی چون همه چشم باز کردن، حرکت دیدن، فکر کردن که اشیاء در زمان قوطه‌ورند و از این مطالبی که شی به یک چیزی نیرو وارد میکنه، اون بنزه نیرو حرکت میکنه، از این قبیل حرفا، اینا رو فکر کردن چون خیلی باهاش ملموس بودن و براشون معنوس بود، فکر کردن فطریه. فطریت در اینجا هیچ چیزی نیست جز اینکه من اونس داشتم با این مسائل. در حقیقت اینا فطری نیست. در مورد خداشناسی هم یه همچین گمان غلطی هستش که ما اگر که همون چیزی که بهمون گفتن همون چیز باور ساده فطری هست، یک همچین تلقی غلطی داریم. عجیبه، من نمیدونم که این دلیلش چیه که برخی از همه ماها اینطوری هستیم که در امور معمولی و مادی دوست داریم پیچیده بشیم، دوست نداریم اون باورهای ابتدایی و ساده رو داشته باشیم. ما هیچ کدوممون از عالم ماده اون باوری که گذشتگان ما داشتن که مثلا ماده یک جسم لخت توپوری هست دیگه نداریم. الان میدونیم که فضای یک ماده رو مثلا یک مولکول، یک اتم پر از فضاهای خالیه، توش مثلا فرض کنید که بار مثبت داریم، بار منفی داریم، حالا همون بار مثبت و منفی هم باز یک تغییراتی داره، الکترون، پروتون، نوترون، حالا همون الکترونش باز جدیدن مطرح شده هایترون، نمیدونم از این حرفا. هیچ کدوم از ما تلقی ساده ابتدایی قدیمی رو نداریم از اشیاء و در مورد اینا خیلی دوست داریم که اطلاعاتمون بیشتر بشه، ذهنمون گسترده‌تر بشه، پیچیده‌تر بشیم. اما به خداشناسی که میرسه دوستم همون خداشناسی ساده ابتدایی که بار کمتری هم برای تحملش لازمه، خیلی خرج کمتری هم داره یادگیریش، دوست داریم اون رو داشته باشیم. این چه سریه که از تفکر بیشتر خودداری میکنیم. این یک مطلب. مطلب بعد این که این باورهای فطری که ما میگیم، خود فطری بودن رو باید معنا کرد. این که میگیم خداشناسی فطریه به این معنا نیستش که استدلالی نیست یا استدلالی هست، به هیچ کدومش کار نداره. گاهی وقتا شما یک مریضی برای کسی عارض میشه، میره دکتر، دکتر میره دارو مصرف میکنه، دارو باید مصرف کنه برای که خوب بشه، دارو هم تلخه، گفت چه خوش گفت آن پیر دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. ولی این تلخی رو باید تحمل کنه ولی یک زمانی هستش که نه، یک غذای لذیذی میل میکنه. خداشناسی از جنس داروی تلخ خوردن برای شفای عالم روحی نیست. این که میگن فطریه و ملائم با فطرت انسانه، یعنی این که علاوه بر این که مورد نیازش هست، مثل آب روانه، مثل غذای لذیذه، تلخی هم نداره. وقتی که باهش روبرو میشه، باهش درکی پیدا میکنه از خداشناسی، این درک جان فضاست، دلپذیره. همون که تو برهان فطرت هم دیروز جلسه پیش عرض کردیم که حالا اگر که فرصتی بشه این رو باز یک تذکر میدیم. پس این معنای فطری بودن اینه، نه این که نباید استدلال کرد، اتفاقا باید استدلال کرد. دیگه الان زمانه ای نیست که زمان گذشته ای باشه که بگیم اون پیرزن دستش از روی چرخ برداشت گفتش که بیاسه، بله چرخ گردنده همی گیر، از چرخیدن این چرخ نخریسی تو هم بیاسه چرخ گردنده همی گیر. دیگه زمان اون زمان نیست. زمانی که ما با انواع اقسام استدلالات مختلف روبرو هستیم، یک
و این استدلالات در قالب مکاتب فکری عرضه شدن و میشن. ما خواه نخواه در این فضا نفس داریم میکشیم، هرچند ما از مارکسیست چیزی ندونیم، ولی خیلی از مطالبش همین الان تو ذهن ما هست. برای وارد شدن شبهه که لازم نیست که من برم یک مکتبی رو بخونم که فضای اون شبهات هست. من گاهی وقتا با خودم، گاهی وقتا اینقدر شبهه قویه که با خودم میگم که خدای نکنه مثلا این شبهات بلرزونه ایمان ماها رو. حتی با کسایی که ما مثلا یک دور عقاید درس دادیم گاهی وقتا میترسن که مثلا این شبهه تکونشون بده، ولی بعد با خودم میگم خدا خیلی عجیبه، یک مغناطیس عجیبی داره که شبهه هر چندم قوی باشه گاهی وقتا میبینی نمیتونه جواب بده فرد، ولی ایمانش تغییر نمیکنه. البته اون بستگی داره به ایمانی که کسب کرده. بالاخره اتفاقا خیلی از این مشکلاتی که برای گروه های پیش آمد که حالا یک بحثایی هم شد توی اردو که بودیم، خیلی از گروه های فکری بودن، اینها مشکلاتی که براشون در زمینه عمل پیش آمد از همین جاها آب میخورد. یعنی تناسب محتوا رو با اون مقدار پیچیدگی لازم مراعات نکردن، فکر کردن خداشناسی خب یکم بیشتر از فهم معمول بخونن کافیه، بعد دست به کارهای خطیر زدن، این توان فکریشون کم بود، توان عقیدتی قوی نداشتن یک، عمل انجام دادن دو، کشش ذهنیشون کم آمد. گروه فرقان مثلا اسمش نگاه، بچه‌ها خیلی مذهبی بودن، گروه فرقان مثلا اسمشون هم مشخصه دیگه، گفتن ما فرقان حق و باطلی، ما جدا کننده حق و باطلی. کسی که گروهی که حکم کشته شدن قتل شهید مطهری رو امضا کرد و اجرا کرد، اهل نماز شب بودن، تناسب فهم رو با الان مشخص نمیشه. الان شاید برای ما خیلی روشن نباشه که حالا اینا رو میخونیم چه فایده‌ای داره. فایدهش زمانی روشن میشه که آدم در مرحله تصمیم‌های خطیر و فکرهای دشوار قرار میگیره، اون وقت میبینه ذهنش مثل چراغ روشنه. این رو قبلا شاید عرض کردم خدمتون که وحی صراطه و عقل سراج، العقل سراجان و الوحی صراط. اگر کسی عقلش رو به کار نندازه خوب این چراغ روشن نشه، اون راه هست ولی نمیتونه راه رو خوب بره. مثل نوره، مثل ماشینی که تو جاده هست و چراغ نداره، خب خطر مواجه میشه، از همونجا میخوره زمین. خب عدم رعایت تناسب بین و فکر لازم کار بعضی ها رو به جاهای خطیر کشوند. گفت در تو نمرودی است آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. همه ما یک نمرودی داریم که به آتش میسوزه، اگر میخوایم در داخل آتش بشیم باید اون نمرود تبدیل به ابراهیم بشه. ابراهیم هر جا باشه برد و سلامه گلستان. خب مسئله خداشناسی در زمانی که ما الان درش هستیم به هیچ وجه نمیتونه با اون تفکر کهنه و کهنسالی که ماها داشتیم جوابگویی داشته باشه. بله اون بر زمانی که یک نسیمی هم حتی ساختمان ذهنی گذشتگان ما رو تکون نمیداد، هیچ شبهه‌ای نبود، برای اون زمان شاید کارساز بود. تازه همون زمانم هم، یعنی اگر بادی از این تندبادهای شبهاتم نباشه این کفایت نمیکنه. بله برای رهیدن از جهنم ممکنه کفایت کنه، اما برای رسیدن به مقامات حتما علم میخواد. امکان نداره اذا رأیت الناس، پیامبر میفهمن یتقربون الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم. هنگامی که دیدی مردم با انواع کارهای نیک به خدای خودشون تقرب میجوین، تو با عقلت تقرب بجو، از همه جلو میزنی. شما یک پیام آورم هستین دیگه. تمام ما خیلی خوش نداریم که رفقای ما مستمع حرفه‌ای باشن. شما این مطالب دین همه ما تقریبا، شاید خیلی تکرار کردم، همه ما شاگردیم در مکتب قرآن و اطرت انشاءالله. البته بعد حالا یک زمانی ما از دیگرانی شنیدیم روش فکر کردیم، حالا شما میشنوید و روش فکر میکنید و شما بهترش باز به دیگرانی میرسونید. اگر بخواید حرفتون رو در این فضای ذهنی حاضر به دیگران برسونید، باید خودتون رو مهیا کنین که اگر سوالی شد بتونین جواب بدین. این هجوم خاموش رو نمیدونم ملاحظه فرمودین یا نه، سیدی که شبهاتی که میگفتن، یکیش این بود که خدا میگه که فرعون معاذالله، اینا باید مطرح بشه دیگه. خدا میفهمد که فرعون دست و پای مخالفینش رو برید. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم فی جزوع النخل. بعد خداوند فرعون رو میکوبه، به عنوان متکبر یاد میکنه. چطور شده خود خداوند همین کار همین امر اصلا میکنه؟ میگه که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یسلبوا او یقطعوا او انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یکی از این چهار تا است، مفسد فی الارض و محارب خدا، یا کشته بشه، یا به صلیب آویخته بشه، یا اینکه دست و پاش قطع بشه، یا اینکه نفی بلد و اخراج بشه، تبعید بشه. به شما که بدترش گفتین که چجوری میخواد کسی از حلیم خدا دفاع کنه وقتی که، البته خیلی ساده است ها جوابش، ولی بالاخره برای همین جواب ممکنه شما همین الان جوابای تو ذهنتون باشه، ولی برای تعمیق جواب، هر چقدر جواب عمیق‌تر باشه دین بهتر تو جان میشینه. و شبهات دیگه که راجع به خود خداوند مطرح میکردن، شبهاتی که راجع به دین مطرح میکردن، اینا هست در فضای ما، هست فراوان هم هست. خب این باورهای ساده رو باید شکست. ما اصلا تعمد داریم در این که این باورهای ساده رو بشکنیم. حالا اگر که آخر جلسه همین شبه رو حالا که مطرح کردیم رفقا فکر کنن ببینیم چه جواب میشه داد بهش. تعمد اصلا داریم، باید شکست، سختم هست. خب بعدم سختی رو تحمل کرد دیگه. اگر کسی میخواد دینش رو عمیق بفهمه، خب باید یک چهار تا قدم هم برداره برای عمیق فهمیدن. مطلب بعد این که این مطلبی که این